من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وَنُخَبِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. در آیه قبل فرموده بودم به اینکه معجزاتی که برای تثبیت نبوت و رسالت یه پیامبر است آوردن او لازم است. معجزاتی که در تأیید این مطلب سودمند است آوردن اونها نافع است. اما معجزات پیشنهادی که اگر عده اون را ترک کردن ما وقتی اون را میاریم که حتما ایمان بیاره، وگرنه ممکن است عذاب الهی به دنبال او باشه، زیرا آیات الهی را اهانت کردن، تحقیر کردن، به استهزا گرفتن کیفر را به همراه دارد. این سه بخش را قبلا فرمودن. بعد فرمودن فما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. به جریان ناقی صالح سلام الله علیه هم ذکر کردن. اونگاه فرمودن به این که ما بعضی از مطالب را به شما ارائه کردیم و در عالم رؤیا به شما منتقل کردیم، شما هم برای مردم بیان کردید، اما اینا ایمان نیاوردن، به جای ایمان اهانت کردن، کفر ورزیدن و مانند آن. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. بنابراین لازم نیست هرچه اونها پیشنهاد دادن ما عمل بکنیم. پیشنهادهایی که مردم مشرکان حجاز ارائه کردن یکی پس از دیگری در همین سوره مبارکه اسراء خواهد آمد که شما توسعه بدید این زمین را، با کوههای قدی کنار بره یا دارای باغها و نهرهای مادی باشید و ماننده. این آیه پربرکت چند قسم بخش داشت. بخش اولش به از قول نالک این ربک احاط بالناس یه معنای روشنی داره. بخشای پایانی این آیه که و نخبفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، این هم معنی روشنی داره. عمده این عنصر محوری آیه است که در وسط قرار گرفته و این است که به ما جعلن رؤیا التی ارینا که الا فتنة للناس، این یک، و شجرة الملعونة فی القرآن، این دو. آیا این شجره که منصوب است عطف بر فتنه است؟ یعنی ما این رؤیایی را که به شما ارائه کردیم این را فتنه و آزمون قرار دادیم، یک. این را شجره ملعونه در قرآن قرار دادیم، دو. که آیا عطف بر فتنه است یا عطف بر رؤیاست؟ ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و ما جعلنا شجره الملعونه فی القرآن الا فتنه للناس. خب به هر تقدیر یک شجره ملعونه در قرآن باید تثبیت بشود، یکم اون رؤیا، اون رؤیایی که فتنه و آزمون مردمی رو به همراه دارد. اون چند رؤیایی که در قرآن کریم ذکر شده است، در سوره مبارکه انفال، در سوره مبارکه فتح، اینه در مدینه اتفاق افتاد. گرچه ممکن است در مکه اتفاق بیفتد و نقل بشود، منتها وقوعش در مدینه باشد، اما خب بعید است با تعبیر به فعل ماضی. پس رؤیایی که در سوره مبارکه انفال هست یا در سوره مبارکه فتح هست نمیتواند مصداق این رؤیا باشد. بله خب اون در خود کنعان رؤیا را به عرض پدرش رسوند، فرمود به این که تو این رؤیا را برای برادرانت نگو، انهم یکیدون لک کیدا. این رؤیا در کنعان اتفاق افتاد و راجع به آینده بود و در مصر هم که آینده جریان کنعان است واقع شد. این نظم طبیعی است دیگه که رؤیا مربوط به حادثه است که بعد پیش می آید و انسان در عالم رؤیا او رو می بیند، بعدم اتفاق می افتد. مثل رؤیای سوره انفال، مثل رؤیای سوره فتح، این هم همینطور است دیگر. در سوره فتح فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق که تدخلون المسجد الحرام عاملین محلقین روسکم و مقصرین ان شاء الله. بعدم در پیروزمندان اینا وارد مکه شدن. در جریان جنگ بدر هم قبلا خواب دید، بعدم اون خواب در خارج واقع شد. این امر طبیعی است. اما در مکه آیه نازل بشود راجع به خوابی که بعدها پدید می آید، نه تعبیرش یا تعبیرش بعد پدید می آید، اصل خود خواب در مدینه اتفاق افتاده، این درست نیست. مگر اینکه ثابت بشود که در مکه همه این صحنه‌ها رخ داد، یعنی رؤیا در مکه واقع شد گرچه تعبیرش در مدینه و تعبیرش در مدینه باشد. خب و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن، که طبق قرائت معروف منسوب است. برخی ها این شجره را رفت خوندن، گفتن و شجره الملعونه فی القرآن هم این یا فتنتون خبر اوست یا این هم لا یزیدهم الا عذاب و مانند آن است. که البته اثبات این قرائت رفت باید با حجت همراه باشد که نیست. میمونه همین قرائت نصب که این و شجره یا عطف بر فتنه است یا عطف بر رؤیا. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه و ما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة. ما درختی داشته باشیم که در قرآن با لعن ذکر شده باشد نیست، مگر اینکه در این لعن رو معنی مذمت بگیرن، کما ذهب الیه بعضون که ملعون است یعنی مذموم است. وقت شجره زقوم در قرآن مذموم شده انها طعام الاسیل و اون شجره که تخرج فی اصل الجحیم اون هم مذمت شده است و مانند اون. اگر ملعون به معنی مذموم باشد، این گونه از شجره ها که در جهنم مستقر هستن اینا مذموم هست. بعضی ها گفتن به این که لعن بس به حال متعلق موصوف است، شجره ملعونه یعنی شجره‌ای که آکل او و طائم او ملعون است، این بس به حال متعلق موصوف که اینم شاهد میخواد. بله حالا اون روایت هم میخونیم به خواست خدا، روایت متعددی هست. اگر یا بس به حال متعلق موصوف است که و شجره الملعونه یعنی طائمش و آکلش ملعون است، یا لعن به معنی بدمزگی و تلخی و امثال ذالک است که میوهش ملعون است یعنی بدمزه است، یا لعن معنی لغوی او مراد است که لعن یعنی دور، ملعون یعنی دور، لعن یعنی دوری، لعنه الله یعنی ابعده الله. چون این شجره در دورترین نقطه جهنم که تخرج فی اصل الجحیم اونجا رویده می شود، از این جهت ملعون است یعنی بعید است. خب می دونید اینا با تکلف همراه است. لعن که میگوید این دور از رحمت خدا. ما باید شجری داشته باشیم که در قرآن کریم اونها را به عنوان ملعون یعنی دور از رحمت خدا یاد کرده. خب یه رویایی باید باشد این چنین، شجری هم باید باشد اون چنان. تو بحث های قرآنی به صورت شفاف ما یه رویایی داشته باشیم که فتنه للناس باشد، شجری داشته باشیم که ملعونه در قرآن باشد، این نیست. برخی ها گفتن به این که رویا همون جریان معراج است به سه وجه که دو وجهش در بحث دیروز گذشت. این رویا فتنه للناس است، منتها این شبه را که معراج رؤیت بود نه رؤیا، اونا اینجوری پاسخ دادن که رؤیا و رؤیت معنای واحد است. البته این ثابت نشد. این یک. وجه دوم این بود که چون این معراج در شب اتفاق افتاده است، از این جهت به رؤیا تعبیر شده که این هم ناتمام است. وجه سوم این است که چون مشرکان این رو نمیپذیرفتن، میگفتن شاید شما خواب دیدی، این رؤیاست، از این جهت تعبیر به رؤیا شده، اینم ناتمام است. حالا یه پرانتز اینجا باز کنیم که مربوط به بحث آیه نیست، اما یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. خب مستحضرید، طبق بیان نورانی قرآن کریم حضرت نوح سلام الله علیه 950 سال در بین قومش به هدایت و رهبری مشغول بود، نه اینکه عمر اون حضرت 950 سال بود، 950 سال حوزه رسالت او به زمان نبوت او بود که لبس فیهم الف سنه الا خمسین آما، عمر مبارکش البته بیش از اینها بود. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشده. گرچه روح اون حضرت لطیف بود، هرچه روح لطیف تر باشد حساس تر است و رنگ بیشتر است، اما اگر کسی پیامبر خاتم بود کما هو الحق، تا روز قیامت هر بی‌ادبی که نسبت به ذات مقدسش بشه این اذیت است دیگر. الیام که شما ببینید در جهان سخن از کاریکاتور حضرت ابراهیم و نوح اینا نیست، اگر یه اهانتی است نسبت به وجود بارک پیغمبر اسلام است. حضرت از حال و آینده و گذشته خود خبر داد، فرمود ما اوزی نبی و مثل ما اوزی. یکی از بدترین اذیت‌های اون وجود بارک پیغمبر این است که این روزها شما می‌بینید در بعضی از آثار هست که وجود بارک پیغمبر به استثنای علوم الهی، اسرار الهی، عبادات، عقاید و احکام دینی، نماز، روزه، امثال ذلک، در مسئله انسان شناسی، زمین شناسی، کیهان شناسی، ستاره شناسی، امثال ذلك، علم او در سطح همون اعراب جاهلی بود، معاذ الله، بیش از این علمی هم نداشت. لذا اگر سماوات سبع بعد یمیوسی رو خبر داد بعد معلوم شد اشتباه بود، برای اینکه او اصلا درکش بیش از این مقدار نبود، معاذ الله. اینها جز بدترین آزار وجود مبارک پیغمبر است. اول شیعه به سنی همه نقل کردن که وجود مبارک حضرت را بود ان مدینه العلم، عرب جاهلی قریه جاهلیت است، این مدینه العلم است. هل تستوی مدینه العلم والقریه الجاهله این تذهبو، این با او یکسانه چیه؟ جریان آسمان های هفت گانه قبل از جریان بطلمیوس، امثال بطلمیوس، اولا اونها اقدمین به صورت ریاضی مطرح میکردن، مدار رسم میکردن، نه جرم و جسم فلک، اقدمین اینطور بودن. بعد کم کم قدما در اثر همه این ترسیم سطح اینا کم کم به صورت حجم و حجم تعلیمی و ریاضی در آمد، از حجم تعلیمی به صورت جسم طبیعی در آمد، اونگاه مسئله ستاره شناسی و مسئله کیهان شناسی و مسئله کارات دیگر، بالاخره آسمان شناسی، از مسئله ریاضی و مسئله طبیعی منتقل شد که این جسم آیا آب داره، آیا خاک داره، آیا حیات ممکن است مانند دار. این مسئله طبیعی است، نه مسئله ریاضی. این که خاکهای کره ماه رو میگیرن، خاکهای فرون کره رو میگیرن، میارن اینجا ارزیابی میکنن، بررسی میکنن، آزمایش میکنن ببینن حیات درش هست یا نه، آیا آب توش هست یا نه، آیا من ممکنه کسی زندگی بکنن، این مسئله طبیعی است، این مسئله ریاضی نیست. منظوم شمسی، کرات و آسمان‌ها یه حساب دارد، خصوص این اجرام مشخص حساب دیگه. قرآن کریم همه اینها را فهمود تو آسمان اول است، در حالی که تو هیئت بطلمیوسی اینجور نبود، میگفتن قمر است و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این هفت کوکب سیار در این هفت ستاره با همین نظم و ترتیبن. آسمان هشتم مال ستاره های ثابت است، آسمان نهم که از او به فلک اطلس و فلک الافلاک و معدل النهار امثال ذلک یاد میکردن، میگفتن همونطوری که کلمه اطلس بی نقطه است، آسمان نهم هم مثل کلمه اطلس بی ستاره است، او معدل النهار است، او فلک الافلاک است و امثال ذلک. این حرفای بطلمیوسی بود. اما قرآن کریم فرمود همه این ستاره های ثابت سیار تو آسمان اول است. انا زین السماء الدنیا به زینت الکواکب او به قرات اخرى به زینت الکواکب، همه این کواکب، این جای محل و افلام، همه شون تو آسمان اول هست. اونا برای این اجرام حرکت قائل نبودن، در حالی که قرآن کریم دارد کلون فی فلکه یسبحون، اونا راه قبول نبودن، در حالی که قرآن دارد که سبع طرائق، اونا راه قبول قائل نبودن، در حالی که قرآن دارد دستما ذات الحبک، حبک جمع حباک است، حباک یعنی راه، اونا راه قائل نبودن، حرکت قائل نبودن، قرآن دارد و شمس تجرید مستقن لها. صدر و ساقه قرآن برخلاف هیئت‌های بطلمیوسی است. اما اون چی که به ایذای پیغمبر بر صلی الله علیه و سلم برمی‌گرده اینه، وجود مبارک حضرت به اتفاق شیعه و سنی، این جزء سنت قطعی است که معراج رفته، قدم به قدم اینها رو طی کرده، قدم به قدم از آسمان ها با خبر، آسمان اول چیه، آسمان دوم چیه، آسمان سوم چیه، معنای اول دوم چیه، معنای سوم چهارم چیه، آیا ملکیست یا ملکوتیست، قدم به قدم اینها رو طی کرده، به قول نظامی چنون رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس. وقت کسی بگه این با عرب جاهلی یکسان، اطلاعش نسبت به کیهان شناسی یکیاده، این میشه ایزا که ما اوزی نبی مثل ما اوزی. حالا اون که هلندی و دانمارکیست کاریکاتور بکشه از او توقعی نیست، اما بالاخره کسی در این محیط باشه و بگه معاذالله علم پیغمبر نسبت به کیهان شناسی در حد علم اعراب جاهلی بود. این هیچ کدام از انبیا آسمان ها نرفتن، هیچ کدام از بشر نرفت و نخواهد رفت، این قدم به قدم آسمان ها رو طی کرد. بر فرض هم معراج روحانی باشد، بالاخره حضرت با روحش به همه منطقه ها اشراف پیدا کرده، بعد ازم بگه این اطلاعش از کیهان و آسمان شناسی و ستاره شناسی در حد عرب جاهلی بود معاذالله. حالا این پرانتز بسته، غرض اینه که اینجور از که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، همینطور هم هست دیگر، هیچ پیامبری مثل اون حضرت تا روز قیامت حضور و ظهور ندارد، هر گونه اهانت و بی‌ادبی هم بشه نسبت به ذات مقدس اون حضرت هست و هیچ پیامبر اینقدر اذیت نشد. خب خب بعد خیلی است دیگه، عمقش، سطحش، ظاهرش، باطنش، و اون برای اینکه روحش لطیفتر است، مقامش بالاتر است، اهانت به او اهانت بدتری است. اما در عمود زمان هم همینطور است. آخر بعضی ها خیال میکنن وجود مبارک نوح سلام الله علیه 950 سال اذیت دید، ارشد خدا یعنی دعوت و قومی لیلن و نهارا، شب و روز من در تایی این 950 سال دعوت کردم. چونه اذیت پیغمبر نسبت به اذیت نوح سلام الله علیه ما بیشتر است؟ پاسخش اینه. این حضرت الان هم چطور، شما الان همه ما معتقدیم، چه شیعه چه سنی، این بخش دعا بود کنار قبر پیغمبر رفتن و دعا کردن، ایرام حتی وهابی قبول دارد، شفاعت به معنی دیگر اونا مشکله، وگرنه دعا بود طلب استغفار. یکی کسی علیه وهابیت برهان قام کند که خدا در قیامت فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا کف استغفر الله و استغفر لهم رسول لوجدوا فی. خب این رو وهابی خودش قبول داره، میگه الا دعا، این که طرد وهابیت نیست. عالمان سخن گفتن یه مطلب است، همینجوری حرف زدن مطلب دیگه. شفاعت غیر از دعاست، توسل غیر از دعاست، اینا میگن دعا را ما قبول داریم. غرض این است که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه نورانی، اگر کسی الانم کنار قبرش بره و دعا کند و از ذات مقدسش بخواهد که از خدا طلب مغفرت کند و وجود مبارک پیغمبر برای او طلب مغفرت کند، او آمرزیده میشود. الیوم همینطور دیگه. خب اگر او الیوم زنده است، الیوم ما از او طلب میخواهیم برای ما دعا کند، الیوم دعا میکند، الیوم دعای او را خدا مستجاب میکند، اهانتش هم همین طور دیگه. اگر حضرت زنده است چه این که هست، و اگر حضرت دعا میکند چه این که میکند، خب حضرت با خبرم هست دیگه. بنا خب بله، وقتی چون به دینشون، یه وقتی به مالشون یاد مثلا به زمینشون اینهاش بله، اما وقتی به دینشون اهانت بشه، اهانت معنی چیزی دیگه، رنج میبرن دیگر. خب پس بنابراین اگر حضرت فرمود این حدا فرمود به ما جعلن روی اللتی عرینا که الا فتنتن للناس و شجرت الملعونت فی القرآن، گرچه این وجوهی که گفته شد برای اینکه یک مقداری بار اشکال را کم بکند شاید کمک بکند، ولی تو معنی بخش نیست. لکن روایات فراوانی است که به وسیله اون روایات، در سایه اون روایات، ائمه علیهم السلام این آیه را تطبیق کردن بر جریان بنی امیه با اون رویایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. حالا ممکن است رؤیا را قبلا دیده باشد و در مدینه اظهار کرده باشد و متعلقش در مدینه اتفاق افتاده باشد که اون اشکال قبلی دیگه اینجا نیاید، ولی طبق روایات فراوان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید که عده‌ای مانند بوزینه رو منبر او رفت آمد میکنند. گاهی جریان‌هایی که بعد از حیات اون حضرت اتفاق افتاده، حضرت تو عالم رؤیا می‌دیدن یا تو رؤیت می‌دیدن، در همون جریان جنگ بدر وقتی این کلنگ رو می‌زدن، این سنگ‌های خندق رو تکرار می‌ذاشتن، حضرت فرمود به این که وقتی کلنگ به یکی از سنگ‌ها خورد یه جرقه‌ای زد، من جریان قصر کسرا را، یعنی امپراتوری ایران را اونجا دیده، و بعد داد که بالاخره اسلام ایران را خواهد گرفت. یک کلنگی به سنگ دیگر خورد، یه جرقه‌ای زد، فبود من قصر قیصرهای روم را دیدم، و شما مطمئن باشید اسلام امپراتوری روم را هم میگیره. اون روز در خاورمیانه غیر از این دو امپراتوری قدرتی نبود، یکی در شرق حجاز بود به نام روم ایران، یکی در غرب حجاز بود به نام روم. همین بیان نورانی است امیر سلام الله که در خطبه قاصیه دارد، که شما اگر وحدتتون رو حفظ نکنید، دینتون رو حفظ نکنید، رهبریتون تنها بگذارید، من خانه نشین کنید، اکاسر و قیاسر حمله میکنن، شما رو میگیرن. این دو تعبیر در خطبه قاصه نهج البلاغه است دیگر. اکاسر یعنی همین کسراهای ایران، قیاسر یعنی همین قیصرهای روم. فرمود آخه شما قدرتی نیستید تو منطقه. این جزیره العرب مثل یه حمزه وصل است بین یه حیات خلوتی بود به تعبیر روز برای این دو امپراتوری، و اگر حمله نمی کردن حجاز بگیرن، برای اینکه اونجا درآمدی نداشت، نگهداریش زحمت بود. یه مش اعرای بودن بدو، بیابون نشین و بی درآمد. خب نگهداری اون دشوار بود. اگر یه قدرتی بود خب اینا می آمدن می گرفتن. چون داشتنش سخت است، بحری هم ندارن، دایی هم نداشتن لشکر کشی کنن بیان حجاز بگیرن. وجود بارکه است امیر فرمود شما اگر این دینتون، رهبریتون منو تنها بگذارید، اکاسره و غیاسره یعنی کسراها از شر، قیصرها از غرب، بالاخره اینجا رو اربا میکنن. وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو اون جرقه ها هم کسراها را و هم قیصرها را دید، تسلیم میشن. و بعدام اتفاق افتاد، بعد از ذهلت اون حضرت اتفاق افتاد. این خواب ممکن است فاصله بین تعبیر رؤیا با خود رؤیا طول بکشه، بنابراین ممکن است این خواب در مکه اتفاق افتاده، تعبیرش رو حضرت یعنی اظهارش رو در مدینه فرمود، تعبیرش هم بعد از رحلت اتفاق افتاده. حضرت تا زنده بود که اموی به منبر اون حضرت حمله نکرده بودن، که ساریان متمادی بعد اتفاق افتاده. پس این ممکن است رؤیا در یه وقت اتفاق بیفته، یک، اظهارش در وقت دیگر، دو، تعبیر یا تعبیرش در وقت سوم اتفاق بیفته. این شده نیست، این مانعی هم نداره. در اینجا فرمود این رؤیا فتنه است برای مردم، و این شجره ملعون را هم ما فتنه قرار دادیم. راهی را که سیدن استاد طی کردن می تواند در تبیین آیات قرآنی کمک بکند. بالاخره این با ادبیات مردمی هم سازگار است. میگویند این گروه شجرهشون این است، این گروه شجره اون است. این نسب نامه ها رو میگن شجره. اگر فرمود انا و علی من شجر واحد و الناس من شجر شتا و مانند اون، این امری است با ادبیات محاوره هماهنگ است. قرآن کریم یک گروهی رو لعنت کرده، لعن الذین کفروا علی لسان داوود و عیسی و کذا و کذا، منافقین را لعنت کرده، کفار را لعنت کرده. اینا شجره خبیثن در حقیقت، که بعضی ها من بعضن اینا میشن شجره. گرچه نام شجر برده نشد، ولی حقیقتشون یک نسل و فرع، اصل و فرع که از یک که نه یک نسل تشکیل میدن. اینا اشاره جای هستن. روایات در اینجا چون معارضی ندارد، میتواند مفسر خوبی، مبین خوبی برای این آیات باشد. حال غالب این روایات را معاون اشاره کردن. هست دیگر بر معنی ها را یا کافرن یا در همون عهد خودشون صفاحی داشتن، نکاحی داشتن، ولی عمده کفر و نفاقن. اینقدر تشابهت قلوب همی که در سوره مبارکه بقره است همینه. اونی که اینها را به هم مرتبط میکند تشابه دل هاست. اینا قلبشون یکیه. اگر اونها سابقی ها فی قلوب هم مرزون فزاده هم الله مرزا بود، لاحقی ها هم همینطورن، متوسط بین سابق و لاحق هم همینطور است. فرمود قد تشابهت قلوب هم. تو بحثای اخیرم ما داشتیم که تعبیر قرآن کریم این نبود که یه قوم دیگری تکذیب کردن، شما هم تکذیب میکنید. فرمود قد کذب به هر اولون، یعنی شما آخرون همون اولین هستی. یه وقت از انسان بررسی میکند که اینا سپید پوستن، اینا سیاه پوستن، بعد اینا از دو قبیله. اما الکفر ملت واحده به تعبیر مرحوم محقق در شرایط، اگر الکفر ملت واحده، اگر قد تشابهت قلوبهم، این سرتهشون یک کرواس هست، سرته یک کرواس هست. تعبیر قرآن کریم به بیان سیدن استاد این نیست که قوم ثمود تکذیب کردن، قوم عاد تکذیب کردن، شما که اعرابید هم ممکن تکذیب بکنید. فمود اولین تکذیب کردن، شما آخرین همون اولینی. قد کذب به هر اولو، شما دنبال روی همون هستید دیگر، یک گروهید بالاخره. بله، عنوان شجره نیست، این نسل هست، نسل کفار را، منافق را، مشرک را، امثال ذالک را، یکی پس دیگری قرآن کریم نقل کرد و رد کرد. لئن الذین کفروا علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، بعد فهمود قد تشابهت قلوبهم، بعد فهمود قد کذب الاولو، یعنی اینا سرته یک کرباسن، شاخهای یک درختن. تعبیر صریح و شفاف به شجره نیامده، اما اینها را بعضها من بعض میدانند، المنافقون و المنافقات، بعضها من بعض. دیگه سخن از اولیا نیست، ولو یکی عرب، یکی عجم، یکی تازی، یکی فارسی. حالا اگر یکی فارسی بود، یکی عجمی، یکی عرب، یکی عجم، المنافقون و المنافقات بعضها من بعض نیست یا بعضها من بعض هست؟ یکی شرقی بودی که غربی. اگر بیان لطیف مرحوم محقق در شرایط دارد که الکفر ملت واحده، اگر در سوره بقره دارد که قد تشابهت قلوبهم، اگر در سوره توبه دارد که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، حالا اگر کسی یه منافق شرقی بودی که منافق غربی و در یه جا با هم جمع شدن، صادق است که بعضهم من بعض یا نه؟ یا این میگد من شرقیم تو غربی هستی؟ اگر نفاق مال قلب است که فی قلوبه مرضون، اگر الارواح جرود مجرد فما تعارف منها اختلف، ما تناکر منها اختلف، اینو میشه الکفر ملت واحده دیگه. بنابراین روایات فراوانی که در این زمینه داریم معارض ندارد. برامه چرا ما عکس نکنیم؟ آیه هم که بیان روشنی درباره افراد دیگر ندارد. این روایات فراوان است که وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواب دیدن و خواب اونا هم هر جا که قرآن کریم نقل کرد سحرش بداشت. خواب انبیا این طوره، در جریان یوسف صدیق قرآن کریم خواب نقل کرد سحرش بداشت، در جریان ابراهیم سلام الله علیه قرآن رویاش نقل کرد سحرش بداشت، از صدق تر رویا، در جریان بدر قرآن رویا رو نقل کرد یوریکم الله فی منامک قلیلا و لو اراکم کثیرا لفشلتم، روش سحر گذاشت، در سوره فتح رویای ورود مسجد مکه رو نقل کرد لتدخلون المسجد الحرام، لقد صدق الله الرؤيا رسوله بالحق، روش سحر گذاشت. هر جا رویای انسان کامل معصوم است قرآن روش سحر میذاره دیگه، چون شیطان که در حرم امن اسمت راه ندارد، چه خواب چه بیداری، خواب اونها حجت. بنابراین اگر خواب وجود نباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود که عده زیادی به پله های منبر او رفت آمد میکنن اونجوری که بوزینه رفت آمد میکند، این قابل تطبیق دیگه، قرآن که اینا لعن کرده. هر دو رو، هر دو مهجور است. مشکل این نیست که قرآن مهجور است، قرآن نمیخونند. مشکل این نیست که این مهجور از هجر به معنی ترک است. مشکل این است که معاذ الله این مهجور از هجر به معنی هزیان است. همونطوری که در کمال وقاحت در محضر اون وجود مبارک حضرت گفته ان الرجل لیهجر، اون لیهجر می شود ان هذا القرآن نازل قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب اگر قرآنی معاذ الله در ردیف سایر کتاب های اعراب جاهلی باشه، این دیگه هجر است دیگر، این هزیان معاذ الله دیگه، از این بدتر شما چه توقعی دارید؟ حضرت نفرماید ما اوزی نبی مسلم اوزی؟ یه وقتی سی قرآن نمیخونه مثل زمان پهلوی، قرآن حفظ قرآن و درس قرآن و بحث قرآن فاصله داره. بله این ان هذا القرآن یا رب نقم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اما یک کسی بگه معاذ الله این کتاب به استثناء اون عبادات و اینهاش بقیه گفتهای خود پیغمبره، یک به پیغمبر معاذ الله سطح سوادش با عرب جاهلی یکی بود، دو خب میشه هوش و اشتباه هم میکرد خطا میکرد سه، این میشه هوش دیگه، این بدتر از اونه. وگرنه هجره به معنای ترک یه پیامدی داره، هشت به معنای خطا و خطیعه پیامد تلخ دارد دیگر. بله دیگه، به ما جعلن رؤیا التی، بالاخره یا عطف بر فتنه است یا عطف بر رؤیا. اونا که و شجرت الملعون گفتن به رفع خونده، این رو مبتدا میدونن یه خبری برش ذکر میکنن، ولی بالاخره باید از شجرت الملعون فی القرآن باشه دیگه، ولی تتمه رؤیا نیست. اون یه اشکال حل میشه که این رؤیا چه ارتباطی با شجره ملعون دارد، اما اشکال دوم باقی است که اون شجره ملعون در قرآن چیه. او را به استراحه گفته منظور از شجره ملعون در قرآن همون شجره زقوم است، همون شجرتون تخرج و فی اصل جهیم است و مانندان که این فتنه است برای مردم. قرض اینه که این روایاتی که دو بحثای روایی زیدین آیه شریف آمده است، اینا بیمارزه، اخذ اینها هم لازمه دیگه، میتواند مصداق خوبی باشد. غالب بخش قابل توجه از این روایات را در تفسیر شریف کنز الدقایق آمده که ما بعضی از اونها را میخونیم. بله خب اون مربوط رؤیا نبود، اون رؤیا نبود، بنی امیه در اون فتنه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ارتد الناس بعد نبی سهم تعیین کننده داشتن. اموی قبل از فتح مکه، تاریخ اموی به دو قسم تقسیم میشد. قبل از فتح مکه اینا کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن، اصلا لحظه ایمان نیاوردن، لذا همیشه مزاحم بودن، اولی و دومی سومی با اینها همکاری داشتن، اونا هم با همین هم همکاری داشتن، اینطور نبود که اینا یه لحظه آرام بگیرن که. خب در این تفسیر ملاحظه فرمایید، ایشون دارن که و شجرت الملعونت فی القرآن عطف علی الرؤیا، و این شجره زقوم است که ایشون اینجوری معنا کردن و گفتن این شجره عطف بر رؤیا باشه، یعنی ما دو کار کردیم، یکی اون رؤیا را فتنه قرار دادیم مورد آزمایش، یکی اینکه این شجره ملعونه فی قرآن را هم آزمایش قرار دادیم. این شجره ملعونه فی قرآن همون زقوم است و شجرتون تخرج فی اصل جهیم است که این هم آزمون الهی است، اما لعنش به اون سوجی که گفته شد توجیه کردن که این چگونه این شجره ملعونه است. عمده اون رویاست، درباره شجره خیلی مشکلی نیست. اگر ما این شجره را عطف بر فتنه بدانیم یک، و آیه این باشد که ما اون رؤیا را فتنه و آزمون قرار دادیم و اون رؤیا را شجره ملعونه در قرآن قرار دادیم، که اگر این باشد این بنی امیه میشوند شجره ملعونه در قرآن، همین بنی امیه میشوند متعلق رؤیایی که پیامبر دیده است. و ما جعل رؤیا التي اریناک الا فتنه، یک الا شجره الملعونه في القران، این دو. اگر این چنین شد اون رؤیا با این شجره ملعونه میشه هماهنگ. چندین روایت هست که حالا البته تا سایر کتاب‌های روایی هست، اما ایشون جمع آوری کردن. می‌فرمان به این که حالا درباره این که شجره زقوم ملعونه است به چند وجه اون اشاره می‌کنن. بعد می‌فرمان در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی عن الحسن ابن علی علیه السلام حدیث طویل که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه به مروان ابن حکم میگد، اون قصه خیلی مفصل است که وجود مبارک امام حسن رو به دربار عموی حاضر کردند و بعد گفتن سخنرانی بکن و همه این درباریان عموی و مروانی جمع شدن، هر کدام به نوبه خود اهانتی کردند و وجود مبارک حضرت ساکت بود. بعد شروع کرد به پاسخ دادن، یکی پس دیگری رو پاسخ داد که واقعا اون گفتگو و اون سخنرانی زیارت کردنی است، در حد مطالعه عادی نیست. حضرت به مروان حکم فرمود اما انت یا مروان فلستو انا سببتو که ولا سببتو اباک، من که پدرت بد نگفتم، من که تو رو فحش ندادم که، ولکن الله عز و جل لعنک و لعن اباک و اهل بیتک و ذریتک و ما خرج من صلب ابی که الى یوم القیامه الى لسان نبیه محمد صلی الله علیه وسلم. والله یا مروان ما تنکر و انت ولا احد من حضر هذه اللعنه من رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه ولا ابی که من قبل که ما زادک الله یا مروان به ما خوفک الا تغیارن کبیرا، همین آیه رو تطبیق بکند. و صدق الله و صدق رسوله یقول الله تبارک تعالی و شجره الملعونه فی القرآن و نخففهم فما یزیدهم الا تغیارن کبیرا و انت یا مروان و ذریتک که الشجره الملعونه فی القرآن. این مضمون فراونه، معارضم نداره. و ان امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث طویل فیه دارد که و جعل اهل الكتاب القائمین به و العاملین به ظاهره و باطنه من شجرت اصلها ثابت فرها فی السما توتی و کلا کلهین به اذن ربها ای یظهر مثل هذا العلم المحتمل فی الوقت بعد الوقت و جعل اعدائها اهل الشجرت الملعون الذین حاولوا اطفاء نور الله و افواههم و یعب الله الا یتم نوره ولو علم المنافقون لعنهم الله ما علیهم ما ترک هذه الآیات ما ترک علیهم من ترک هذه الآیات التي بینت لك تأویلها اگر بفهمن لأسقطوها ما اما اسقطوا منها. بی تفسیر العیاشی عن حریز عن من سمع عن ابی جعفر از وجود مبارک باقر علیه السلام درد و ما جعل رؤیا التي اریناک الا فتنه لهم لیأمه فیها و شجره الملعونه فی القرآن، یعنی بنی امیه. عن علی ابن سعید قال كنت مکه فقدم علیها معروف ابن خربوب قال لی ابو عبدالله علیه السلام ان علیا علیه السلام قال لفلان یا ابا حفص الا اخبرک بما نزل فی بنی امیه قال بلا قال فإنه نزل فيهم الشجرة الملعونة في القرآن قال فغضب فلان وقال معاذ الله كذبت بنو أمية خير منك وأوسل الرحيم عن الحلبي عن زرارة وهمران ومحمد بن مسلم قالوا سألناه عن قوله بما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ان رجالا على المنابر يردون الناس زلالا كذا وكذا وقوله والشجره الملعونه في القران قال هم بنو اميه. این روایت فراوان هم هست، معارض هم نداره، می تواند مصداق شفافی باشد. بقیه این روایت ملازم فرمایید. الحمدلله.